خب عرض کنم به حضور دوستان که یکی دو نکته قبل از شروع کلاس سالمه؟ مشکل شما مشکلی هم دارید؟ شکست؟ بدید یک بگو باید هم
نه
چرا انگار شکستی؟ آره ببینید که گرفتار میشه ببینید
چی گرفتار میشه؟
نه شکست؟ صدای چی بود پس؟ آره میشه بشینی شما بشینی بود خیلی خوب عرض کنم که یک ساعت کلاس سه یا سه و نیم من میشه بدونم پس الان چرا سه و نیم گذشته داریم شروع میکنیم من که خودم سه و دو سه دقیقه اینجا بودم قاعدتا و اون موقع هم که اومدم فقط پنج شیش نفر رسیده بودن حالا با کسایی که مشغوله اینو من واقعا نمیفهمم واقعا نمیفهمم
شما
قرار شروع سه و نیم نه خیر ما سه شروع میکنیم کلاس قرار ما سه این مطلب اول مطلب دوم این که هفته آینده شنبه تعطیله اگر مایل هستید و اینا چون من احتمال میدم که بعضی ها بخوان برنامه مسافرت و اینا داشته باشن اگر مایل هستید که جلسه آینده رو تعطیل بکنیم که فرصت برای مسافرت و اینها باشه از حالا با هم توافق کنیم اینجوری دوستانم دوست بعد شما میخواین که مسافرت خیلی خوب باشه اصلا هفته بعد رو تعطیل میکنیم پس پنجشنبه آینده تعطیله جلسه بعدی ما کسی پول میزا جلسه بعدی ما 23 شهریور میشه با این حساب اون موقع که مشکلی نیست بعد 23 شهری خب اینم از این اینجا دارن کار ساختمونی میکنن این بغل بالا آها خیلی خیلی واقعا مداهم ماست این صدا
آه
اینا پشتش بستایی
داره خیلی
فشار
نگیرید
میشه یعنی دلاخ در حد یکی دو دقیقه اگر که سوالی هست یا مطلبی وجود داره طی هفته گذشته در خدمت دوستان هستیم ولی تأکید میکنم این 40 دقیقه حالا درسته که نتیجتاً آخری کلاس بیشتر میمونید بس جلسه قبل که به حدود ساعت 7 و اینها کشید این به جای خود من از این حق خودم استفاده میکنم و خودتون دیرتون میشه یا حالا من هم دیرم بشه مهم نیست ولی قاعده ای ما اینه که کلاس ساعت 3 شروع بشه 40 دقیقه واقعا تقریبا معادل زمان کلاس مصیبت نامه است دیگه 10 دقیقه بذارید روش یه رو بذارید روش میشه همون یک ساعتی که ما میخوایم داشته باشیم بنظر یک کلاس شما تاخیر دارید برای شروع کلاس خواهش میکنم که در این باره توجه داشته باشید بعدم جلسه قبل اکیداً گفته بودم که همه افراد کتاب مصیبت نامه داشته باشن در این باره واقعا من جدی هستم اصلا خوش ندارم که حالا یکی به قیافه من نگاه کنه وقتی دارم شعر میخونم این هم خاطرتون نره یه مقدار دیسیپلین کلاس رو بیشتر رعایت کنید هستیم در خدمت دوستان اگر سوالی هست خبری مطلبی شایعه ای چیزی آیا خوندی شما آره دیگه بعدن شایعات شما این دیگه حالا اتفاقا من یک موضوعی هست که مایلم بهش اشاره کنم و به نظرم نه از دید ژورنالیستی ولی اهمیت داره پرداختن بهش این داره ضبط میکنه آقای کیایی خیلی خوش خواهیم مهمم ما در هفته قبل شاهد یه اتفاق دیگری بودیم که به نظر من اتفاق جالبی است و البته خیلی قدیمی. روزنامه شرق روز سه‌شنبه هفته گذشته مطلبی رو از قول سید حسن نصرالله نوشت که همین سه‌شنبه‌ای که گذشت بود. علی روز
امروزم ولی تاکید کرد رو که عین ترجمه،
حالا که هم که حرفی غیر از این میزنه
عین ترجمه‌اش از سایتش آورد، هم انگلیسیش هم عربیش.
حالا هر حال کیهان که غیر از این میگه، ولی من تاکید دارم روی موضوع. من هم شخصا فکر میکنم که حد اکثر یعنی اون جمله و اون ترجمه به نظر من هم، حالا بذارید اول برای کسایی که در جریان نیستن این موضوع رو بگیم، به نظر میاد که شرق مطلبی رو منتشر کرد که حالا صرف نظر از صحت یا سقم خبری این ماجرا، باز هم طرز فکری توش دنبال میشه که اتفاقا من رو اون کار دارم تا به باقی قصه. ماجرا از این قراره که روزنامه شرق به نقل از یک مصاحبه از حسن نصرالله چنین جملاتی رو آورده که درست هم هست، یعنی کیهان عیناً از شرق نقل کرده و درست هم نقل کرده، منم این جملات رو دیدم. از قول اون نقل کرده که اگر حزب الله میدونست که اسارت دو سرباز اسرائیلی به این حجم از ویرانی در لبنان میانجامه، هرگز دست به این کار نمیزد. کادر رهبری حزب الله حتی یک درصد هم احتمال نمیداد که اسارت این دو سرباز این همه ویرانی در پی داشته باشد. این مصاحبه به هر حال جالب بود. من گمان میکنم از جهات مختلفی باید به این موضوع نگریست. اولا به نظرم واضحه که سوال، خود سوال، حالا کاری به هیچ ندارم، خود سوال اسرائیلی ترین سوالی است که در این روزگار میشه از نصرالله پرسید. من در این باره شک ندارم. البته لزوم نداره که سوال اسرائیلی رو لزوماً به نیتهای اسرائیلی پیوند داد، ولی برای اهدافی که به صورت تبلیغاتی اسرائیل دنبال کرد در این جنگ از یه جایی به بعد و امروز هم دنبال میکنه، بهترین سوالی که مطرح میشه، اصلا تمام پروپاگاندای تبلیغاتی اینا روی همین سوالی شبیه این پابرجاست، که یه جور حس پشیمانی، حسی از نوع پشیمانی خیلی عمیق رو القا بکنه در میان طرفداران حزب الله و دوستدارانش، که خیلی هم موضوع شدیده. کیهان همین تو شماره چهارشنبه دیروز خودش مجدداً خبر دیگه ای نقل کرده که خیلی بامزه است این خبر، انصافاً بامزه است. گفته که سفیر اسرائیل در قاهره در منزل، در یک مجتمع آپارتمانی نزدیک منزل خودش مشاهده کرده که، عرض کنم که، عکس حسن نصرالله رو به دیوار زدن، خیلی ناراحت شده، رفته مثلا جلوتر، در فاصله کوتاهی یک عکس دیگه دیده، وقتی که خیلی ناراحت شده و رفته که مثلا به مسئول ساختمون گزارش بده، عکس سومی رو هم دیده، گزارش بده یعنی اعتراض بکنه. مسئولین امنیت و حفاظت سفارت که مصری هستند، به هر حال وقتی رفتن پیش ساکنان اون ساختمون و خواستن ازشون که عکس رو بردارن، اونها قسم خوردن که اگر یه ذره دیگه اصرار کنید تمام ساختمون و پشت بوم‌ها رو از عکس نصرالله پر می‌کنیم، ما هر چی که هست در اطراف رو پر می‌کنیم، و چون کارت قسم کشیده ظاهراً عرب‌ها و مصری‌ها قسم هم براشون اهمیت داره. نهایت این که آمدن گفتن آقا نمیشه اینا جمع نمی‌کنن و طبق قانون هیچ دلیلی هم نداره که این کار رو انجام بدن. در از این که در فضایی که چنین وضعیت مهمی از جهات مختلف در میان مسلمان‌ها در قبال اسرائیل رخ داده، تمام تأکید تبلیغاتی اسرائیل روی همین موضوع نهفته که حالا هر چه که شد شد، حالا با تمام فوش‌هایی هم که امروز اسرائیل داره می‌خوره، چه از طرف خودیاش چه از طرف غیر خودیاش، ولی تمام تاکید روی اینه که ببینید چقدر لبنان ویران شد. راست هم میگن، واقعا ویران شد. من در سایت MSN همون درست فردای روزی که ماجرا مثلا رفت به سمت ختم شدن، در سایت مایکروسافت درست فردای همون روز روی سایت دوتا عکس بود که با یک کلیک به سر عکس به همدیگه تبدیل می شد. زیر یکیش نوشته بود بیروت قبل از حمله و یکی نوشته بود بیروت بعد از حمله. دوتا عکس هوایی بود. خب دهشت آور بود. روی اون دوتا عکس هم مثلا جاهایی رو مشخص کرده بود، مثلا بیمارستان فلان، تلویزیون المنار، چه میدونم دفتر سیاسی مثلا حزب الله و بعضی مناطق مهم. تفاوت این دو عکس واقعا تفاوت ساختمون بود و تل از خاک اینجوری که دو تا عکس بود. این میخوام نشون اینو بگم که برای اسرائیلی که خب این فضیحت ها براش اتفاق افتاد، تنها چیزی که از میانه های این جنگ مونده بود و هنوزم مونده به رخ کشیدن نابودی ها و مصیبت هایی هستش که اونجا اتفاق افتاده بود. بنابراین این سوال صرف نظر از نیتش که لزومی هم نداره نیتش واقعا اسرائیلی باشه، خود سوال بدون شک اسرائیلی ترین سوالیه که میشد در این دوران از نسل الله کرد. من شخصا بدون اینکه به خود سایت ها یا به متن اصلی یا نظیر اینها دسترسی خاصی داشته باشم، من شخصا احساس میکنم که این جمله به این شکل یا تقطیعی توشه یا تحریفی توشه. یعنی از نصراللهی که حقیقتا نشون داده که خیلی هوشمندانه به خیلی از سوالات جواب میده، حرفی که توش بشه احساس پشیمونی ازش در آورد بسیار بسیار بعیده. در همون مصاحبه در شرق بخوانید ازش پرسیده که خیلی ها معتقدن که این پیروزی ایران بوده، از نصرالله میپرسه خبرنگار، در جواب میگه که خیلی قشنگ و بسیار هوشمندانه و دیپلماتیک جواب میده، میگه که اگر میخواد بگید کسانی که از مقاومت حمایت کردن حق دارن امروز در شادی ما سهیم باشن، بگید این حرف درستی است، ایران و سوریه حق دارن که این پیروزی و پیروزی خودشون بدونن. همین. ببینید چقدر این جمله دیپلماتیکه و چقدر جمله حساب شده و دقیقیه. من واقعا به سختی باورم میشه که کسی مانند نصرالله که نشون داره چقدر خوب تو این جملات برخورد میکنه، اصولا حرفی بزنه که بویی از پشیمونی توش بیاد. کسی که برای اولین بار در این باره با من صحبت کرد، من در جوابش گفتم که به نظر من فضای مصاحبه حداقل بشینه که به خاطر مکتوب شدن واقعیت خودش رو از دست داده. گفتم من میتونم تصور کنم همین جمله نصرالله رو حتی خودم بگم، ولی خیلی دیپلماتیک‌تر و معنای دیپلماتیک‌تری القا کنم. مثلا اینطور بگم که حقیقتاً کادر مرکزی حزب الله حتی 1% احتمال نمیداد که اسرائیل اینقدر قصاب باشه. مثلا دوباره سوال میکنه که بالاخره شما اگر میدونستید که اینقدر اسرائیل اینجوری عمل میکنه این کارو میکردید؟ در جواب میگه که ما به هیچ وجه باورمون نمیشه که اینها اینقدر دیوانه باشن، ولی اگر اسرائیل میخواد اینقدر دیوانگی بکنه بکنه تا نتیجهشو ببینه. نه اینو میگم که بله خوشحالیم ما این کارو کردیم، نه میگم که پشیمونیم و یه همچین کاری دیگه نمیکنیم. و اصولا از سیاستمدار به دوره که بگه در آینده من فلان کاریو میکنم یا نمیکنم. کیهان که معتقده یک تحریف کامل صورت گرفته، کیهان میگه چیزی که رسول الله گفته اینه، گفته بود در هر حال ما دو نظامی اسرائیل رو به گروگان گرفتیم، انتظار ما این بود که پاسخ آنها به ما هم در جبهه نظامی باشد، ولی آنها غیر نظامیان را هدف قرار دادند. البته ما میدانستیم که اسرائیل برای حمله به لبنان طی ماهای آینده از پیش برنامه‌ریزی کرده بود، بنابراین چنانچه دو نظامی اسرائیلی هم به اسارت گرفته نمی‌شدند حمله اسرائیل صورت می‌پذیرد. و الی آخر. یعنی دیگه بحث که حال معتقد این جواب نصرالله بوده و روزنامه شرق و البته شرق هم به نقل از شرق الاوسط و بعضی منابع خبری دیگه به اون شکل موضوع رو عرض کنم که بیان کرد. من مایلم نکته ای رو اینجا دو سه نکته اینجا بگم. اگر این تحریف آشکار اتفاق افتاده باشه یا حتی اگر شرق با یه جور تعجیل و ذوق‌زدگی به دنبال تحقیق عمیق‌تری درباره این که نصرالله چنین جمله حقیقتا مشکوکی رو، جمله‌ای که آشکارا میشه گفت مشکوکه، از یک برنده جنگ میشه گفت این جمله مشکوکه در شرایط فعلی، با تعجیل و یه جور میشه گفت ذوق زدگی، درباره این ذوق زدگی تا چند لحظه دیگه توضیح میدم. اگر این کارو کرده، به هر حال تحریف اتفاق بسیار بسیار زشتی از نظر ژورنالیستی به نظر من افتاده. این ماجرا منو به یاد بعضی اتفاقات خیلی خیلی با مزه سالهای قدیم مینداخت که جنریک همین روزنامه شرق رومال میکرد. گفتم براتون بارها و بارها گفتم، به چشم خودم روزنامه صبح امروز رو دیدم و شاید هنوز داشته باشم اون روزنامه رو، که با تیتر درشت نوشته بود که یزید طرفدار جامعه مدنی بود و ابن زیاد طرفدار آزادی بود. فضا سال 76 و 77. جواد لاریجانی گفت یزید و ابن زیاد بودن که طرفدار جامعه مدنی و آزادی بودن، جایی که حالا آقای خاتمی داره شعار جامعه مدنی و آزادی بود. من همون روزنامه صبح امروز رو متن کامل خبر رو خوندم. گفت جواد لاریجانی گفت عده‌ای در روزنامه هاشون می‌نویسن که امام حسین خشونت طلب بود، که خطاب به همون روزنامه همشهری و اطریانفر در اون کادر قبلی شرقن که اونجا بودن و نوشتن اینو. ادهی میگوین که امام حسین خشونت طلب بود و زیارت عاشورا بوی خشونت میده. اگر این حرف درست باشه، لابد باید بگیم که ابن زیاد طرفدار جامعه مدنی بود و شمع هم از آزادی دفاع میکرد. پس شما نگاه بکنید، به یک بچه دبیرستانی بگید مقدم و تالی رو، مقدمش رو حذف کنید، تالیش رو بنویسید، چی میشه؟ میگه دروغ. ها؟ بچه دبیرستانی که قضیه شرطیه رو میفهمه، بگید مقدم رو حذف کنیم، تالیش رو از قول یه نفر نقل کنیم، چی میشه؟ میگه دروغ مطلق. از اون بدترش نقل قولی بود که همین روزنامه جامعه کرده بود، همین یعنی همین تیم کرده بودن، از رحیم صفوی. رحیم صفوی در یک جمعی گفته بود که امروز فضا عوض شده، شمشیر ما در حقیقت زبان ماست و ما باید که با بحث و گفتگو. تیتر درشت روزنامه فردا این بود که رحیم صفوی گفت زبان ما شمشیر ماست. حالا نگاه کنم در اون فضا راستم میگه، با یه جاهای عکس جمله رو میتونید بگید، چه بگید زبان ما شمشیر ماست، چه بگید شمشیر ما زبان ماست، دقیق که بگید خیلی هم فرقی نمی کنه، همونه دیگه. بستگی به اینکه کجا مکس کنید، مثل اون جمله ای که میگه بخشش لازم نیست ادامش کنید، یا اینکه بگید بخشش لازم نیست ادامش کنید. ها، مهم اینه که کجا مکس کنید. زبان ما شمشیر ماست، یعنی که زبان ما شمشیر ماست، فرقی نمی کنه شما چجوری این جمله رو نقل بکنید. این خیلی کثیفه، خیلی کثیفه این کار. باز یک خاطره آخری بگم که جدا دل منو به درد آورد، حتی بدتر از تحریف سخنان حسن نصرالله، اگر تحریفی صورت گرفته باشه. و اون روزی بود که کاسترو وقتی که همین اخیراً از به اصطلاح حکومت به طور موقت کناره گیری کرد، شرق یک چیزی داره این پایینش تو صفحه اول که سرمقاله های روزنامه های معروف دنیا رو بعضاً اونجا منعکس میکنه یا مطالب مهم رو. مطلبی منعکس کرده بود از یکی روزنامه مهم دنیا بدون هیچ گونه توضیحی. این مطلب سراسر فحاشی به کاسترو بود. این دیکتاتوری که مردمش رو بدبخت کرده، این مردی که عرض کنم که با استبداد کشورش رو نابود کرده و چی و چی، و همش ابراز خوشحالی بود، در حالی که درباره کاسترو خب بله، یک خشم عمومی صهیونیستی و آمریکایی نسبت به کاسترو در تمام این 20 چند سال اخیر وجود داشته و اونها همیشه میگن بیشتر از 100 چند بار سازمان سیا رسماً اعتراف کرده که طرح ترور کاسترو شکست خورده. حالا 100 چند بارش رسماً اعلام کرده، یعنی اینا سال 7-8 بار برای قتل کاسترو تو این چند سال گذشته نقشه چیدن. رسماً سازمان سیا گفته کاسترو رو میکشم هر جا بتونم و نتونسته. تا الانش که نتونسته، حالا خودش مریض شده فعلا خوابیده تو بیمارستان، ولی تا الانش که نتونسته. خب شما نگاه بکنید این چه کاریست که روزنامه شرق، عرض کنم که از میان این همه مطالب مختلفی که در روزنامه های جهان در میاد، برای نسلی که واقعا به اندازه این من این نسل نه کاسترو رو میشناسه نه کثافت های آمریکا رو در سطح تاریخ اینقدر براش ملموسه، شرق هم که اصولا عادت داره که تطهیر کنه آمریکا، اصولا عادت داره. آخه که چی؟ ما بیایم یه مطلب سراسر فحاشی بی تعارف عرض میکنم. اگر کسی واقعا مسلط نبوده باشه نسبت به کاسترو یا آمریکا یا هر مسائل دیگری، حتما از دیدن اون مطلب شرق، مستقل از این که این رو حالا روزنامه فلان آمریکایی نوشته یا کی نوشته، احساس بدی نسبت به کاسترو براش حاصل میشه که چه بشه؟ یعنی ما ضایع کنیم به شخصیتی که 20 چند سال موی دماغ آمریکا شده، کنار گوش آمریکا، تا مرز جنگ با آمریکا چندین بار پیش رفته. آخرین باری که جنگ جهانی نزدیک بود رخ بگیره بین آمریکا و روسیه سر خلیج کوبا بود دیگه، بین شوروی سابق در حقیقت سر خلیج کوبا بود دیگه، که آمریکا انقدر به خشم اومد که دیگه تصمیم گرفت دیگه حمله قطعی بکنه و شوروی رسما اعلام کرد که هر حمله آمریکا بکنه پاسخ خواهد داد. رسما اعلام کرد شوروی. حالا من نمیخوام بگم کاسترو خیلی امامزاده است یا خیلی آدم بزرگ بچی، ولی از نظر من که بسیار موجود دوست داشتنیه. چون بارها هم گفتم ابایی هم از این موضوع ندارم، حقیقتا کاسترو رو دوستش میدارم. چه کاری است که ما یه همچین شخصیتی رو به نقل از روزنامه های خارجی اینجوری زایش بکنیم؟ لابد شرق خواهد گفت که کار این ستون این استش که روزنامه های خارجی رو منعکس کند. بنده میگم اگر این چنین است، خب روزنامه‌های خارجی احتمالاً صفحه پورنوگرافی هم دارن، خب اونم منعکس کنید. کار روزنامه این است که صفحه اول، اولاً بین این همه صفحه اول چرا فقط اینقدر فحاشی هست به کاسترو؟ درسانی واقعاً به همین راحتی موضوع. اما حرف آخر من راجع به قضیه شرق و نصرالله که به زودی موضوع تمام میشه به نظر من، یعنی معلوم میشه این تحریف به این حد آشکار بوده یا نبوده. به نظرم نمیاد کیهان روزنامه‌ای باشه که وقتی اینجوری تو شکم ماجرا بره به این راحتی قرار باشه، یعنی حساب نکرده باشه. کیهان نشون داده که تو این ماجراها به اندازه کافی حرفه‌ایه. از تیترش هم معلومه که کیهان چقدر حرفه‌ای برخورد کرده. تحریف سخنان سید حسن نصرالله در شرق لندن و شرق تهران. توجه فرمودید؟ بسیار تیتر حرفه‌ای انتخاب کرده و به زودی معلوم میشه که این موضوع درسته یا غلطه، این تحریف بسیار کثیف. اما یه چیزی قطعا درسته و اون صفحه پردازی شوق‌انگیزی بود که شرق سه‌شنبه از صفحه اول بگیرید تا صفحات داخلی خودش در اطراف همین سخن نصرالله به خرج داد. من فقط سرمقالش رو اشاره میکنم که تمام این سرمقاله پر بود از بیان این جمله که ببینید نصرالله چگونه عقلانیت سیاسی به خرج میده و از اندیشه های ایدئولوژیک دست کشیده. این نصرالله اگر 15 سال پیش بود انقدر اعتقادات ایدئولوژیک داشت، عین مطالب سرمقاله شرقی بخونید. یه خانومی هم اگه اسم مستعار نباشه، یه خانومی هم فرزانه روستایی توشید همشو فرزانه روستایی بله، این خانومی هم حالا بعضی که میگن اسم مستعاره این اسم هم
فرزانه
نه نه از بعضی میگن اسم مستعاره، یعنی چیزایی که ممکنه درد سر داشته باشه رو به اسم خود نویسنده معمولا نمی نویسن بعضی وقتا، چون درد سرهای بعدیش رو باید میخوان با دورخیز کافی بتونن تحمل بکنن. ولی به هر صورت اینجوری قصه این سرمقاله رو بگو، تمام سرمقاله این بود که حزب الله وارد عقلانیت سیاسی شده، از ادعاهای ایدئولوژیک دست کشیده و نظیر این حرفا. تو گویی شرق گمان میکنه، هنوز هم گمان میکنه که ایدئولوژیک عقلانیت داشتن یا حتی به صلح با اسرائیل دست زدن معادل ایدئولوژیک نبودنه. برای ما که گفتگوهای سوره فتح رو دنبال میکنیم، مفتضح بودن این طرز فکر بسیار بسیار روشنه. ولی به نظرم میاد نه برای شرقی ها و نه برای بسیاری از مردم این روزگار این نکته به هیچ وجه روشن نیست. اونها هنوز خیال میکنن عقلانیت داشتن یعنی یوتیلیتی ها و سودگرایی های غیر جهانبینیک رو دنبال کردن، یعنی آرمان و هدف مقدسی رو نداشتن و فقط به فکر سود و زیان های دم دست و قابل محاسبه بودن. این حرف گذشته از این که ما بارها نشون دادیم که در مبنای فلسفی خودش دچار تناقضه، یعنی اگر شما به نوعی هدفی نداشته باشید حتی سود هم معنا نداره که به راحتی میدونی نشون داد، برای کسی که اندیشه دینی داشته باشه به شدت حرف ویرانگر و حتی توطئه‌آمیزیه. و من حالا اینو میخوام بگم، حرف شرق چه درست باشه و چه غلط، یعنی تحریفش چه اتفاق افتاده باشه چه اتفاق نیفتاده باشه، به گمان من یک اتفاق درجه دومیه از نظر اهمیت. اهمیت اصلی در پشت کبراهایی که توی سر مقاله استشن به شرق بتونی پیدا کنید، اونجاست ماجرا. این حرف رو درباره مقاله مشهور اکبر گنجی هم به شما یه وقتی گفتم در اون سالها، اون مقاله خون به خون شستن محال آمد محال، که به صراحت اکبر گنجی اونجا گفته بود که کربلا محصول جنگهایی بود که پیغمبر با و بنی هاشم با بنی امیه داشتند، و اگر پیامبر اجداد بنی امیه رو در اون جنگ ها نکشته بود کربلا هم اتفاق نمی افتاد. در ایام محرم هم این مقاله رو نمیشه. و بعد نتیجه‌گیری کرده بود که این کشتارها ولی که یک طرفش پیغمبر خدا باشه و یک طرفش بنی امیه به جایی نمیرسه، خون به خون شستن محال آمد محال. ولی من گفتم از تمام این جمله ها اگر عبور بکنم و به نوعی غیر ممکن ولی توجیهش کنم، اصل جوهره این سرمقاله یک انحراف قطعی فکری است که هیچ توجیه هم نداره. و اون فتوایی بود که اکبر گنجی در انتهای مقالش داده بود که هیچ کس در هیچ مقامی و در هیچ موقعیتی نمیتواند به خودش اجازه بده که عرض کنم که به حذف فیزیکی مخالفان خودش بخواد همت بگمان، حتی اگر پیغمبر خدا باشم. اینو نگفته بود ولی کل مقاله اینو نشون. اونجا هم گفتم این طرز فکر امثال اکبر گنجی و روزنامه شرق طرز فکری است که در درون خودش افتضاحات و تناقضات عمیق منطقی و فلسفی داره، یک. و دو این که به هیچ عنوان با اندیشه دینی سازگار نیست. به هر شکل به زودی در پی دو سه روز آینده معلوم میشه که شرق واقعا چنین تحریف عرض کنم که شدیدی رو حالا دست کم به طور غافل بهش تن داده یا تن نداده، ولی به نظر من سالها ماه هاست که معلوم شده که چنین طرز فکر غلطی در میان اونها وجود داره. یک جمله آخر هم بگم، این جمله هم بشنوید از من. با تمام این اوصاف وقتی که بعضی از افراد رو شما میبینید که تلقیشون از نگاه ایدئولوژیک شبیه چه میتونم مؤتلفه یا شبیه انصار حزب الله هست، وقتی اینها رو میبینید در این که یک طرفه فقط به امثال شرق بد و بیرا بگید، یک کمی احساس نگرانی ممکنه بهتون دست بده. انصار حزب الله که تریبونشون معلومه، شما نگاه بکنید روزنامه مثلا لسارات رو دارن زیر اینها رو، شرق هم میگم شرق مؤتلف هم تریبونش معلومه، ولی من این رو با شناخت عمیق‌تری از این جماعت میگم دقیقاً به خاطر جایی که توش بودم و همه شما میدانید. خب اون جایی که من بودم در واقع حالا دیگه به راحتی میتونم به شما بگم به نوعی پر از مؤتلفه ای در مقام بالاترین کادرهای تصمیم گیرنده اونجا، و من میتونم بفهمم که حماقت تفسیر کسانی مثل انصار حزب الله یا مؤتلفه از عمل کرده ایدئولوژیک داشتن، لااقل اونجوری که گاهی بیان میکنند، میتواند کسانی مثل شرق رو به چنین عکس‌العمل‌های احمقانه تری وادار کند. شما اگر روزنامه انصار حزب الله رو ببینید و بعضی از اینها نگاه بکنید، واقعا احساس میکنید اینها وقتی میگن هدف آرمان ایدئولوژی، واقعا فکر میکنن هیچ گونه انعطافی یا هیچ گونه برنامه ریزی یا هیچ گونه به اصطلاح عکس‌العمل‌های متنوع و متفاوتی نباید از یک مسلمان سر بزنه. واقعا درکشون همینقد کمه. شما از انصار حزب الله بپرسید که آیا برای شما متصور هست که روزی با همین اسرائیل حتی ما مثلا عرض کنم که نمیگم صلح کنیم به معنی این که به رسمیت بشناسیم به این عنوان که خیلی خوبه با قبولش داریم و ندیره این حرفا، ولی این احساس بهمون دست بده که نمیتوان رویاروی مستقیم رو با اونها دنبال کرد، باید از طریق دیگه‌ای به محو اونها همت گماشت. آیا اینها ظرفیت و درک و تحمل قبول چنین موضوعی رو دارن؟ آیا میتونن بفهمند این موضوع رو که پیامبر خب بالاخره مشرکینی که پیامبر باهاشون صلح کرد دیگه مشرک بودن دیگه، و دشمنی و کینه توزیشون نسبت به اسلام و پیغمبر حالا نمیدونم بیشتر بود از اسرائیلی های امروز و کمتر بود، یکی سو همه مایه ها بود دیگه. انصار حزب الله میتونن بفهمن که پیغمبر در معاهده صلحش با بزرگترین دشمنان خودش پذیرفت که بسم الله الرحمن الرحیم حذف بشه، پذیرفت که عنوان محمد رسول الله حذف بشه، پذیرفت که حتی پناهندگان رو به اونها برگردونه؟ این شعارهایی که اینها بعضی وقتا تو روزنامه هاشون میدن، اگر که در اون دوران پیش پیغمبر بودن اینا احتمالا چه برخوردی میکردن و چجوری مواجه میشدن؟ بارها گفتم به همین دلیله که گاهی شما احساس میکنید در ته دل بعضی از اونها وقتی درباره امامت بحث میکنید توجه میکنید چنان حسین حسین میکنن که انگار نمیفهمم ولی چرا امام حسن امام شد. خوب توجه میکنید؟ این رو شوخی نگیرید، این حرف رو اصلا شوخی نگیرید. و اگر امام رضا براشون به اندازه کافی شفا نداده بود، ولایت عهدی اون هم یک معمای گندهی بود در زندگی فکری یه همچین جماعتی، و لابد امام زمان هم ترسوه که غایب شده. مثال میزنم، و لابد خیلی حرفای دیگه. باور کنید این حرف نباید شوخی گرفت. درسته که اگر در یه فضایی همین حرفا رو به اونها بزنید ممکنه کمر به قتل شما هم ببندن، به خاطر مثلا توهین به ائمه و اینا که واقعا چنین چیزی هم تو حرف ما نبود، ولی در عمق تصور ذهنی اونها شما چنین چالش هایی رو در درون اونها میبینید. بعضیا واقعا خیال کردن که ایدئولوژیک عمل کردن یعنی سر به دیوار سنگی کوفتن لزومن، یعنی مطلقا شهادت طلب بودن. واقعا این جماعت چه جواب میدن وقتی که به اونها گفته میشه که آیا امام حسن به نظر شما کمتر از امام حسین شهادت طلب بود؟ واقعا شما اینجور فکر میکنی که امام حسن کمتر از امام حسین شهادت طلب بود؟ اینا عمیقا دوچار چنین مشکلاتی هست. حالا ممکنه به نحوی مسئله امام حسن امام حسین برای خودشون حل کنند، ولی در پس نگاه فکریشون چنین به نظر من کودنی این وجود داره. وقتی چنین جماعت کودنی این ور نشستن، آدم میتونه درک بکنه که چطور جماعت کودن دیگری در سمت روزنامه شرق میشن و خیال میکنن ایدئولوژیک عمل نکردن، ایدئولوژیک عمل کردن معادل است با اونی که اونها میگن، و خیال میکنن عقلانیت داشتن یعنی چی؟ یعنی اینکه آرمان ها رو کنار بگذاریم، یعنی اینکه همه محاسباتمون عرض کنم که در یک حوزه کاملا مادی دنبال بشه، یعنی اینکه شهادت طلبی رو شعار منسوخی باید بدانیم که دورش گذشته، این چیزی که روزنامه جامعه نوشته که این شعارها دیگه دورش گذشته، اینا دو شعارهای دوره انقلابی ها انقلاب بود نه شعارهای دوره سازندگی، اینا عیناً نوشتن. کما این که نوشتن جامعه مدنی نه یک کلمه که نه یک کلمه زیاد، جامعه مدنی یعنی جامعه غیر ایدئولوژیک، زندگی مدرن یعنی نگاه غیر دینی داشتن به دنیا، یعنی تصمیم گرفتن فارغ از دین. و اینها سخنانیست که به صراحت در روزنامه‌هاشون میگن. اگر ژورنالیستاشون در شرق آدم به نظرش بیاد که کودن باشن، بیشک تئوریسین‌هاشون که در جاهای دیگه نشستن محاله که اینقدر کودن باشن. در میانه این هجوم وحشتناک چگونه باید اندیشه دینی رو پاس داشت و بهش پایبند بود و عمل کرد؟ مسئله بسیار سختی است که همواره ما رو به خودش معطوف میکنه. مخصوصا اون جایی که شما میبینید، مخصوصا اون جایی که شما میبینید که تمام سرمایه هایی که علل عموم تمام سرمایه ها و تریبون هایی که در اطراف شما وجود داره به نوعی به یکی از این دو طرف وابستگی شدید از خودش نشون میده. وابستگی شدید. البته من یک جمله آخری هم بگم، درباره کیهان معتقدم که اتفاقا کیهان دست کم در مقایسه با امثال لسارات و نظیر اونها از انحراف کمتری از فکری برخوردار یا اصلا برخوردار نیست. شما تمام استدلالات حسین شریعت مداری رو در کیهان درباره NPT ببینید، حتی یک بار من نایدم استدلال بکنه که از NPT باید آمد بیرون، چون عرض کنم که اسلام از ما اینو میخواد، چون مثلا این خلاف اسلام است، چون بودن در NPT ما رو مثلا یه جور سازشکاری است از این حرفا. ابدا حتی یک بار ندیدم. ممکنه با استدلالش موافق نباشم، ولی تمام حرفش همیشه این بوده که بودن در NPT به نفع ما نیست، برای ما کاری انجام نمیده، ضررش برای ما بیشتر است میشه. همه ماجرا این است که عقلانیتمون رو چگونه در چارچوب اندیشه دینی باید سامان بندی کنیم، چگونه رسل پیغمبر و ائمه باید در بطن روزگار عالی‌ترین عقلانیت رو به خرج بدیم، ولی در این حال هم به نصرت ملائکه اعتقاد داشته باشیم، هم به امدادهای غیبی اعتقاد داشته باشیم، هم تمام نگاهمون شهادت طلبانه و آرمان گرایانه باشه. این راه آسونی نیست، مطمئنا راه آسونی نیست. حالا من که دیگه ممکنه که دنبال نکنم، ولی شما ظرف هفته آینده یا دیگران اگر دنبال کردن این مسئله رو به نحوی با ما در میون بگذارید.